من گاهی یه چیزایی از بزرگانی شنیدم یادم میاد، برای اینکه حد به اونها رو ادا کرده باشم، شکر نعمت اونها را چندون هم گاهی ارتباط نداره، اما دلم میخواد حق به اونها ادا بشه. بیش از 50 سال بیش من این جمله را توی نظری فیضی از مرحوم آشخالی اکبر تربتی در منبر شنیدم. خدا انشاءالله درجات شعالی. ایام حج بود و راجع به فلسفه حج و احکام حج و اینا صحبت میکرد. گفت فلسفه حج تمرین بندگی. میگن دور بگرد چشم، بدو چشم، شب با فلان جا برو بخواب، تو بیاون چشم، لباس درار چشم، بپوش چشم. روح همه اینا که تمرین که باید من ببینم آقا چی گفتم بگم چشم چرا نداره. برای ابراهیم میگم بچه تو سر ببر دیگه، از این کار مشکلتر حالا تعبیر دیگه نکنم، بالاخره عقل ما نمیرسه این یعنی چی. یک جوان معصوم پاک، خدا میگه سرشو ببر، اگه چشم. وقتی هم ابراهیم به پسرش میگه که خود من همچه دستوری دارم، چه خوابی دیده، میگه یا عبت فعل ما تو امر، دستور خدا رو عمل کن. اسلام یعنی این ضابطه معمولا در کارها دو طرف داره. وقتی این کار رو می کنن یه طرفش زیاده روی، یه طرفش هم کمگاری. این تا اونجا این قاعده، این قاعده اعتدال و میان روی گسترش پیدا کرده که در مکاتب فلسفه اخلاق یکی از قوی ترین مکتبها که معمولا علمای اخلاق اسلامی و شیعه همون رو پذیرفتن و کتاباشون بر اساس اون تنظیم کردن، همین قاعده وسطیت هست. کتاب جامع سعادت، معراج سعادت، کتابای دیگه ملاحظه می‌فرمایید فلان صفتی خوبه و دو طرفش به تفریطش بده، خوب و بد اینجوری معرفی میشه. شجاعت خوبه، ترسو بودن بده، تهور هم بده، این افراد شمون تفریط. سخاوت خوبه اما اسراف زیاده رویش بده، بخل هم بده، اون زیاده رویش اینا تفریط. اینقدر این قاعده گسترش پیدا کرده و عمومیت هم داره، تو روایات هم چیزهای مؤید این مطلب پیدا کرد. همین اصل اقتصاد که عرض کردم یا اون جمله معروفی که حالا نمیدونم، من ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم سندش، که خیر الامور اوسطها. معمولا ضابطه دو طرف نه افراد و تفریق دارید، شیطانم از هر دو راه آدم رو فرید. وقتی زورش نمیرسه که آدم رو مثلا وادار به ترک معصیت رو کنه، به ترک عبادت رو کنه، یه جوری بهش القا میکنه که زیاد این کار رو کنه، بیشتر انجام بده، هرچی بیشتر بدی مطلوب داره. خب کسانی پیدا میشن که با حسن نیتی که دارند و میخوان عبادت کنند، وقتش رو همه صرف نماز خوندن میشه و میرسه این روش کم کم به صورت این که یک مشربی در میاد، یک مکتبی میشه، طریقه ای میشه، چه عرض بکنم، و بسیاری از شعبه ها پیدا کنه، از شعبه هایی که میخوان وانمود کنن که ما بر اساس بندگی خدا و کمالات روحی و اینا میخوایم کار بکنیم. اون وقت میبینی بسیاری از واجبات ترک میشه و طرف خیلی خوشحاله که من زیاد نماز میخونم، تحصیل علم واجب، تحصیل روزی واجب، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم و بسیاری از واجبات مهم اجتماعی ترک میشه، اون دلش خوشه که داره نماز میخونه. طرف ترکش هم که روشنه دیگه، آدم اول بی‌اعتنایی کنه به نماز، وقتش رو رعایت نکنه، نوافلش رو نخونه، بعد کم کم در واجباتش حتی میشه حد اقل به جا بیاری، کم کم نسبت به واجبات شما حالا این یک کلمه اعرابش درست نبود یا مثلا تجویدش درست نبود، حالا مهم نیست چه فرق میکنه، کم کم به وقتش میرسه، حالا آفتاب زد بابا یه لحظه کمتر میشه، چه فرق، کم کم عصرش هم میرسه زیر ساعت. شیطان اینجوری هم بابا اول که نمیاد بگه تارک و صلات بشه، آرام آرام. اینه که ما باید حواسمون جمع باشه، در کارهای خوب هم ضوابط رو رعایت بدونیم، که کار خوب هم اینجور نیست که عمل کردنش هیچ حساب کتاب نداشته باشی، دیگه کار که خوب شد دیگه هر چه بتونی همونو انجام بده دیگه مطلوب تر از من باید با چیزایی دیگه بسنجیم، تنها یک کار خوب نیست، کارهای خوب فراوانه، در مقام عمل تضاهم پیدا میکنه، گاهی بسیاری از کارهای مستحب موجب ترک واجب میشی، چجور وقت اون کار میتونه مقرب باشه؟ اگه عبادتی با اینکه عبادت خداست خیلی هم آدم خوب انجام بده، مد ولا ضالینش هم را خوب بکشه، حروفش هم کاملا از مخارج ادا کنه، با لهجه عربی هم بکنه، اما مطالعه درسشو کم بذاریم، مطالعه درس واجب ترک میشه، به آدم به خیال خودشم که حالا یا نماز میخونم یا قرآن میخونم یا دوره عاشورا میخونم، این پدر جد نماز نادری بخون، پدر جد نمازم حساب داریم، نماز رو باید به موقع خودش خون، رعایت آدابش رو کرد، قرائت قرآنم باید داشت، اما نهرس هم باید خون، هم موقع سر درس حاضر شد، هم درست گوش داد، هم مطالعه کرد، هم مباحثه کرد. تکلیف واجب هیچ وقت مستقیم نیست به جای تکلیف واجب بودیم. و حالا همه اینا فرضهای واجبات دیگه که آدم نسبت به پدر مادر، نسبت به همسر، نسبت به فرزندانش وظایفی داره. اینجور نیست که آدم وقتی مشغول درس خوندن شده به تکلیف خوب و واجبی از واجبات مؤکد هم هست، مثلا در این زمان که معارف اسلامی در معرض خطر جدی واقع شده خیلی درس خوندن ضرورت داریم، اما بالاخره این جای انجام وظیفه را نسبت به پدر و مادر، نسبت به همسر و فرزند نمیگیم، حد واجب اونا را بزاید، این میشه همین حد وسط. بعضی ها فکر میکنن اونی که در اخلاق گفتن که حد وسط مطلوبه، مثلا ثروت میشه از بین حالا درآمد روزانه حساب، یک کسی روزانه 1000 تومان میتونه درآمد داشته باشه، یک کسی میتونه 1,000,000 تومان درآمد داشته باشه، و حتی کسانی که خیلی بیش از 1,000,000 تومان هم روزانه درآمد دارن. حالا ما اینجور حساب میگیم، حد اقلش مثلا روز 1,000 تومان و حد اکثرش هم روز 1,000,000 تومان، اگه بریم دنبال 1,000,000 تومان این زیاده رو بیست، این افراد، اگه بریم دنبال 1,000 تومان این تفریطه، پس خوبه روزی 500,000 تومان دارم بنده وسط دیگه، این نیست، این اشتباهه. یا تحصیل علم، یا حد اقل علم نیست که گوی 4 کلمه این چیزی و داره به زیدان عمران این چیزی یاد بگیریم، خب این حد اقل چیز، یا حد اکثری هم داره مقامات انبیاء اولیاء، حالا از اونها هم بزرگانی که تمام عمرشون را شبانه روزشون را صرف علم کردن به مقامات بسیار عالی رسیدن، اونا بگیم زیاده روی، ما حد وسطش رو بگیریم، بگیم نه اونجور آدم خوبه که بشه آیت الله العظمی نه خوبه که به یه طلبه مثلا یه جوادی باقی بمونه، نه حد وسط خوبه. این اشتباه، اون حد وسطی که گفتم بین افراز و تفریده، این حد وسط کمی اینجوری نیست. یعنی ما مجموعاً یک وظایف متزاحمی داریم، هر کدوم طوری باید انجام بدیم که ضرر به اون مزاحماتش نزنیم. حد وسط هر چیزی نسبت به مزاحماتش تعیین میشه. یعنی اونقدر به علم اهمیت بده که به تکالیف نسبت به پدر مادر، نسبت به همسایه، نسبت به ضرر فرزندت ضرر نزنه. حد واجبش رو اگه بنا شد اونقدر به علم اهمیت بدی که همه اینا فراموش بشه، این تحصیل علم مطلوبی نیست. گاهی ممکنه بعضی هاش مصادیقش هم حرام هم باشه، مستلزم ترک واجب نیست. حالا اگه نگیم حرام اصطلاحی، کل حرامه توهم با ترک واجب. این اشتباه نشه این که میگن حد وسط، این حد وسط کمی نیست. علمیم حد وسطش خوبه، آدم نه خیلی ملا بشه نه خیلی بیتواب بشه، منظور اینه. یا ثروت حتما باید یه حد وسطی بگی، آدم خیلی پولدار بشه خوب نیست. فرامنه سلیمان خیلی خوب نبود چون اموال زیاد بود، سلطنتش خیلی وسیع بود، خوب نیست آدم. نه، این ملاک نیست. ملاک اینه که اون وقتی که صرف این کار میکنه، این افراد تفرید داره. ما طلبه ها به اصطلاح خودمون صحبت کنیم، این بهتره. این افراد و تفرید صفت عمل اختیاری، یعنی نیرویی که تو صرف می‌کنی در این کار به حد اعتدال صرف کن، نه اینکه اون حاصلش حد وسطش خوبه یا بده. ممکنه نیرویی که من صرف تحصیل مال می‌کنم خیلی زیاد وقتم بگیره، اما حد واجبش هم دستگیرم نشه. و برعکس ممکنه نیروی کم یک کسی صرف بکنه و هموال زیادی نصیبش بشه، اون نامطلوب نیست. رعایت موازین شرعی حلال و حرام سر جای خودش. منظور اینه که اگر ما از این آیه شریفه یک معیار کلی برای مسائل اخلاقی استیاد کردیم، یا بفرمایید ملاکگیری کردیم، توانستیم از علت حکم تعمیم بفهمیم. از این که می‌فرماید نه زیاده روی کن نه کم کاری، یعنی حد وسط کان بین ذلک قواما. از این کان بین ذلک قواما یک اصل کلی انتظار کنه، بگیم هر چیزی اون حد وسطش قوامش، که قوام در اینجا گفتن اهل لغت معنای وسط و عدل است. این حد وسطش مدروبه. پس در هر جایی هست ملاک ارزش حد وسط بودن هست. اگر این اصل پذیرفته شد، حالا من نمیخوام راجع به این مبنای فلسفه اخلاق بحث کنم، نظر اسلامی، بینش اسلامی همه جا با این ممکنه وفق ندید، ولی به هر حال اگر این اصل پذیرفته شد، معناش وسط کمی نیست. یعنی ببین چقدر علم وجود داره تو نصفشو بیامور تو بشه حد وسط. یا اموال، ببین چقدر اموال مال در دنیا وجود داره یا چند روزه میشه به دست آورد تو نصفشو بده پیدا بکن. یا در مقام خرج کردن نصفشو خرج کن. گاهی ممکنه یک وضعی پیش بیاد که یا واجب باشه یا مستحب باشه که آدم همه اموالشو بده. اون وقتی که فرض کنید نیاز جامعه اسلامی باشه، جنگ باشه، مسائل دیگری باشه، و اگر کسانی پول خرج نکنن اصل اسلام در خطر باشه، اونجا پولدارا باید همه پولشون رو بدن. این که جاهدوا باموالکم و انفسکم، این جهاد به اموال اونجاییست که جای جهاد نظامی هم در کنارشه. بهرحال خواستم بین پرانتز این نکته رو عرض بکنم که اون جایی که اصل اعتدال حاکم هست، و حالا علل فرض ما از این آیه هم بتونیم یک قاعده کلی استنباط بکنیم، بین هر چیزی حد وسطش مطلوب است بین هر دو چیزی که دو طرف افراد و تفرید دارید، حد وسطش مطلوبه، این حد وسط کمی نیست تا ما در علم یا در مال یا در معاشرت یا در چیزهای دیگری این حد وسط بگیم. مثلا بگیم که خب در اسلام چهار تا زن گرفتن جایزه، خب حد وسطش اقلا دو تا بگیریم، این خیلی خوبه، مثلا حسن میداریم. نه، این ملاک نیست، گاهی یکیش هم زیاده. من خفتم الله تعلیم و واحده. منظور این رعایت کمیت گمراه کننده است. اون چه مسلمه اینه که وظایف رو باید به گونه‌ای بهشون پرداخت که مزاحم با وظایف دیگری نشید. حد اعتدال هر چیزی نه سر حدی انجام بگیره که تزاحم با سایر تکالیف و سایر ارزش‌ها پیدا نکنه. در مقام وجوبش با سایر تکالیف واجب، در مقام مستحبش با سایر تکالیف مستحب، و در مقام تدبیر عقلایی و حکیمانش در اونجایی که با نیازهای دیگر زندگی تزاحم نداشته باشه، جوری زندگی بکنه که بتونه همه شئون زندگیش رو پوشش بده، فقط چشم یک جهت ندوزی. من در همینجا یه نکته به نظرم اومد که چون گاهی برای خود ماها مورد غفلت واقع میشی، و اون انفاق واجبی است که گاهی به عهده ما هم میاد و غفلت داریم. غیر از بر والدین که واجب است، مسئله رحم که حالا با تفاصیلش و شرایط بیاناتی که فقها فرمودن باید عمل کرد، ما یه واجباتی هست که خیلی عادی هم هست و این ما توجه نمی‌کنیم. خب مثلا نوع ماها زندگیمون از وجوهات شرعی است، حالا یا سهم امام هست یا سید از سهم سادات، احیانا از زکات، سایر وجوه دریه، فطریه، اینا استفاده میشه. ما این ذهنیت به آدم وجود بیاره که ما که زندگیمون با اینا اداره میشه، ما دیگه خمسی برامون واجب نیست، ما خودمون مصرف خمس هستیم. اینه که اهتمامی نمیشه به اینکه حساب سال داشته باشیم و ببینیم آیا در سال در سال یه درآمد دیگری که غیر از دو تا نکتر رو میخوام عرض بکنم. اگر مالی از خمس پیش کسی باشی، به فرض اینکه مصرف بوده و بهش دادن که صرف بشه، اگر این اون مال باقی ماند، این مال ملک شخصیش نیست، برمیگرده به بیت المال. اگر به عنوان مصرف بهش داده شد، اینو توجه داشته باشین. حساب، حالا مثال بزنم، اینا ممکنه یک کسانی سوء استفاده یا سوء تفاهم براشون پیش بیاد. بالاخره یه شخصی مجاز بوده از طرف مرجعی که وجوهاتی میگیره، یه وجوهات سنگینی گرفته و مثلا مجاز بوده که سرسش را برای احتیاجات خودش مصرف کنه. حالا پرداختشون جمع شده مبالغ سنگینی، این ملک شخصیش نیست، فرزن اگر از دنیا رفت منتقل به ورثه نمیشه، این امانت بیت المال، باید برگردون به بیت المال. گاهی غفلت میشه. یکی هم حالا ما این که مصرف وجوهات هستیم، حالا یه درآمدی پس کنیم، یه مقاله نوشتیم حق و زحمه بهمون دادن، به کتابی نوشتیم حق و تعریف بهمون دادن. مثال های دیگری هم هست، تا من میخوام سایر بی اشکال ترش هست. اینا توجه داشته باشیم که اگر از مأمونمون از این مال زیاد اومد، خمسش رو باید بدیم. نگیم من خودم بعد از حقوقش از شهریه زندگی کنم، دیگه چه خمسی بدم، همیشه هشتم گروه نو همین، همیشه بدهکار هستم باید کنم. اما حالا همین که گرفتی سر سال کرد مصرف نکردی، همین باید خمس رو بدیم، نه میشه غفل. ولو مبلغ ناچیزی 100 تومن 1000 تومن. بالاخره وقتی مال مردم حق دیگران باید داد. مگم این چیزی نیست که من دیگه چی هستم که الان چه درآمدی کردم سهمام بدم. یا اگه کسانی از کمک های خانوادهشون استفاده می کنن، اگه می دونن خانوادهشون وجوهات نمی دن، باید پولی رو که دریافت کنن وجوهات شده. این دکته های خیلی ساده ایست، زحمتی هم نداره، مشکل هم نیست. توجه بشین این انفاقات واجبی است که به ماها تعلق میگیره، غیر از بر والدین که واجب است. اگر پدر مادری باشن که هزینه زندگیشون نداشته باشن و ما بتونیم کمک بکنیم در شرایط خاص خودش، واجبه ما باید بدیم. حالا بگذاریم از سایر حقوقی که دیگه باید طبق فتاوای مراجع حق همسایه و حق الجار و جار جنوب و سایر چیزهایی که هست و مصارف اجتماعی که گاهی واجب میشه، همین واجبهای روندی که همه مکلف هستن توجه داشته باشین. سفارش میکنم که آیونی که پسرهایی دارن که دخترهایی که دارن که زود تا اول تکلیفشونه، همینطور که نماز بهشون یاد میدن، بهشون یاد دادن که حساب سالم داشته باشه. ولی در سال یک ریال زیاد بیاد، یک ریال هم یاد بگیره که باید خمس بده و هم غفلت نکنه و بعد وجوهات زیادی مال و اموال تمردم باشه، اون وقت وقتی میمونه آثار به قول معروف آثار وضعی بدی داره. اموال مردم که توی شکن آدم هست، آدم دیگه میل به عبادت پیدا نمی کنه، رغبت در کار خیلی پیدا نمی کنه، شقاوت میاره، از حالت قلب میاره، دعای آدم مستجاب نمیشه، توفیقات از آدم سلب میشه، نمیفهمه چیه. تو اموالی که اسراف مصرف میکنه، اموال غیر حلال هست، توجه نده. اینا رو توجه داشته باشیم، خیال نکنیم انفاق فقط مال میلیاردرها هست. ما هم به سهم خودمون ممکنه انفاقات واجبی داشته باشیم. و فقط الله و ایاکم لما یحب و ما یرضی.